بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام عرض بکنم خدمت اساتید بزرگوار، سروران گرامی و از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر لکزایی. به خاطر وقتی که به حقیر اختصاص دادن صمیمانه سپاسگزاری میکنم. مایل هستم از فرصت استفاده کنم و چند دقیقه ای در باب علوم انسانی اسلامی خدمتون مصدع بشم. واقعیت این هست که نمیشه از پیشرفت و تمدن اسلامی صحبت کرد، اما نیاز به علوم انسانی اسلامی رو منکر شد. متاسفانه بخشی از کسانی که با علوم انسانی اسلامی مخالفت میکنن با نظریه های علوم انسانی اسلامی آشنا نیستند و میلی هم به آشنا شدن نشون نمیدن. روشنه که ما با طرح علوم انسانی اسلامی به دنبال تحمیل علوم انسانی اسلامی اون هم به همه دانشگاهی ها نیستیم. حتی در صورتی که علوم انسانی اسلامی در بعضی دانشگاه ها جاری و ساری بشه، نباید آموزش نظریه های غیر اسلامی من جمله نظریه های غربی و سکولار بالکل کنار گذاشته بشه. در واقع ما مخالف تقلید از نظریه های غربی و تابوسازی از اونها هستیم، مخالف کنار گذاشتن نقد هستیم، نه مخالف تعلیم نظریه های مختلف بشری، حالا اهم از شرقی و غربی و هرچی که باشه. در ارتباط با علوم انسانی اسلامی دیدگاه واحد وجود نداره. من جلسه قبلم خدمتون عرض کردم. البته این که دیدگاه واحد وجود نداره نه تنها برای گفتمان علوم انسانی اسلامی عیب نیست، بلکه به نظر حقیر یه حسن هم محسوب میشه. من اعتقاد دارم تنوع و تکثر نظریه ها در علوم انسانی و پرهیز از یک دستسازی اونها باید صیانت بشه. به هر صورت ما هیچ کدوممون نمیتونیم ادعا بکنیم نظریه که ارائه میدیم بهترین نظریه هست و از نظریه ما نظریه بهتری نمیتونه وجود داشته باشه. باید همه اونهایی که اصل علوم انسانی اسلامی رو قبول دارن در این حرکت مشارکت داده بشن، هرچند که با هم دیگه در بعضی از عرصه‌ها اختلاف نظر هم داشته باشن. در بعضی نظریه های علوم انسانی اسلامی شاهد گسترده بودن نقش عقل، اهم از عقل برهانی و عقل ابزاری هستیم و در بعضی نظریه ها کمتر. البته من معتقدم برای شکل‌گیری علوم انسانی اسلامی نیازمند بست عقل ورزی و استفاده گسترده از ظرفیت نظریه های مثل نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی هستیم که من نامشو میذارم عقلانیت تمدنی، که در جای خودش میشه بحث کرد و بحثای مفصلی هم در زمینه وجود داره. بدونن در بعضی نظریه های علوم انسانی اسلامی بروزسازی، کاربردی سازی و بومی سازی در عرض علوم انسانی اسلامی یا اسلامی سازی علوم انسانی نیست و میشه در بطن نظام فکری علوم انسانی اسلامی همین بروزسازی و کاربردی سازی و بومی سازی قرار داشته باشه. در واقع این نظریه شما درباره علوم انسانی اسلامیه که نسبت علوم انسانی اسلامی با بروسازی، کاربردی سازی و بومی سازی رو معین میکنه. اما اون چه مسلمه قاعده زمان و مکان در فقه شیعه در اجتهاد مسیر تطبیق انسانی اسلامی با اختزاعات بومی رو کاملا هموار میکنه. لذا علوم انسانی اسلامی در ایران البته در فرم در فروعات لزوماً با علوم انسانی اسلامی در عراق یا پاکستان یا مالزی و غیره یکسان نیست. نکته کلیدی در بحث علوم انسانی اسلامی اینه که در علوم انسانی اسلامی محتوا حرف اول و آخر رو میزنه. تغییر سرفصل‌ها یا برنامه آموزشی بدون وجود محتوای قوی به نظر حقیر این حرکت رو میتونه به ضد خودش تبدیل بکنه. البته تغییر سرفصل‌ها لازمه، تغییر برنامه آموزشی لازمه، اما تقدم نداره بر محتوا، تقدم نداره بر سرمایه گذاری بر روی محتوا. مثل اینکه یه زمانی که هیئت حمایت از کرسی‌های نظری پردازی ایجاد شده بود و بنده هم مدتی افتخار داشتم دبیری این کرسی رو به عهده داشتم، من دائم به دوستان میگفتم ما از در واقع نقطه‌ای شروع کردیم که منطقا این نقطه آغاز نیست. نقطه آغاز باید سرمایه گذاری روی نظری پردازی باشه. بعد که نظری پردازی گسترده کرد با تعدد نظریه ها روبرو بودیم، بعد حالا هیئتی را بندازیم که نظریه بیاد در قالب کرسی های نظری پردازی مطرح بشه، مورد بررسی قرار بگیره، امتیاز داده بشه. سرمایه گذاری نکردیم و نظریه قابل و شایستهی وجود نداره، ما چرا بیم هیئت حمایت از کرسی های نظری پردازی را بندازیم؟ که اون موقع حالا بحثایی داشتیم و دیگه گذشته و من نمیخوام بحثای قدیمی رو در اینجا دوباره مطرح بکنم. اینجا هم عرضم اینه که تغییر سرفصل ها لازمه، اما موقعی میشه سرفصل ها رو در واقع در دانشگاه ها تغییر داد، برنامه آموزشی متحول کرد و اساتید زیر بار این تغییرات دارن که محتوای مناسب هم تولید شده باشه. اون محتوایی البته که قدرت دفاع از خودش رو در برابر نقد ها داره. من تأکید میکنم، من منظورم هر محتوایی نیست، محتوایی که قدرت دفاع از خودش رو در برابر نقد ها داره و از تونل های نقد عبور میکنه. حالا این تعبیر بنده است که به کار میبرم، تونل های نقد. اگر متنی، اگر محتوایی تونست از خودش در برابر نقدهای بیرحمانه دفاع بکنه و سالم از این مرحله رد بشه، خود به خود در متن دانشگاه ها حضور کسی اساسا نمیتونه چنین نظریه‌ای رو نادیده بگیره. شما اگه نظریه قوی داشته باشی، کسی قادر نیست جلو سرایت اون رو در دانشگاه ها بگیره. این یه واقعیت. اگه نظریه قوی بود، حتی مخالفان علوم انسانی اسلامی هم نمیتونن اونو کنار بذارن، کمان که ما هم نمیتونیم نظریه قوی رو حتی اگر غربی باشن، سکولار باشن، نادیده بگیریم. به حال در مباحث خودمون باید این نظریه رو مطرح کنیم، مورد بررسی قرار بدیم، نقدش بکنیم، چون کار قوی است و کار قوی رو نمیشه نادیده گرفت. ما که نمیخوایم با بخشنامه و دستورالعمل علوم انسانی اسلامی رو یا علوم انسانی تحول یافته رو وارد دانشگاه بکنیم. هدف ما ورود طبیعی و آزادانه علوم انسانی اسلامی به دانشگاه است. مگه میشه اصلا در وادی علم، در وادی فرهنگ ما بیایم یه کار تحمیلی انجام بدیم؟ من تعجب میکنم از بعضی دوستان که چنین تصوری رو دارن، دوستانی که میگم یعنی بیرون از این جلسه، که فکر میکنن که حکومت قراره یه همچین کاری انجام بده. مگه اصلا شدنی است؟ امکان پذیره؟ خب حالا اگر محتوای قوی و قابل دفاع وجود داشت، استاد هم حول محتوا تربیت میشه. استاد هم حول محتوا تربیت میشه، به صرف اینکه استاد متدین و حزب اللهی باشه ضمانتی برای تحول در علوم انسانی وجود نداره. شما خودتون مستحضرید بخشی از اساتید متدین و حزب اللهی هم یا مجذوب نظریه های غربی هستند یا آلترناتیوی به جز آموزش خام این نظریه ها به دانشجوها ندارن. فکر نکنیم اگر استاد متدین و انقلابی بود و استاد متدین جذب کردیم مشکل ما حل میشه. نه، این گونه نیست. ما در این سالها شاهد در واقع تغییرات فکری گسترده هم در دانشجویان انقلابی بودیم هم در اساتید انقلابی بودیم، چون محتوای تحول یافته ای نبوده و چون محتوای تحول یافته ای نیست و استاد منفعل در برابر نظریه ها و گفتمان های رقیب، عملا مسیر کار خودش رو تغییر میده، هرچند که شخصا فرد متدینی هست، شخصا علاقمند به انقلاب اسلامی هست. پس ما باید تربیت مدرس رو بر اساس محتوای قوی جدی بگیریم و البته اگر تربیت مدرس جدی گرفته بشه به تبع اون بنیانهای پژوهش هم تقویت میشه. برای چی؟ برای اینکه مدرسین ما اگر قوی باشن همه به پژوهشگر قوی هم به طور طبیعی تبدیل میشن و خط پژوهش رو قوی نگه میدارن، سرزنده و بانشاد نگه میدارن. البته واقعیت اینه، من میخوام یه مطلبی رو امروز بگم، شاید هر جایی نشه این مطلب رو گفت، در جمع صمیمی شما عزیزان این مطلب رو میشه گفت. واقعیت اینه که ما امروز در همه زمینه ها قوی نیستیم. ما در رسانه ها محکم از علوم انسانی اسلامی صحبت میکنیم، اما این به اون معنا نیست که ساده لوح باشیم، این به این معنا نیستش که از خلأهای تئوریک و ضعف‌ها و اشکالات موجود در علوم انسانی اسلامی بی اطلاع باشیم، بی خبر باشیم، یا از بنبست‌هایی که وجود داره بی اطلاع باشیم. باید بپذیریم در بعضی رشته‌ها پیشرفت‌های ما خوب بوده، در بعضی از رشته‌ها پیشرفت‌های ما ناچیز بوده، یا اساساً بجز تکرار یک سری حرف‌های کلی نتونستیم کار دیگه‌ای انجام بدیم. یک اشکال بزرگ ما عدم درگیری واقعی با نظریه های روز دنیاست. ما با فضای نظریه پردازی در جهان عرب هم آشنایی کافی بعضا نداریم، چه برسه به غرب. این که عرض میکنم تعارف نیست، بالاخره من گرچه از همه شما کوچکتر هستم و شاگرد همه شما هستم، ولی مدت طولانی هست که دستم در کار امور پژوهشی هستم در کشور و یه چیزایی رو کاملا لمس کردم. حقیقتا آشنایی ما با نظریات روز غربی ناکافی است و این کاملا خودش رو در مباحثات ما در تألیفات ما نشون میده. یه اشکال دیگه ما عدم درگیری و مسائل حوزه عمل هست. بعضی از ما ظرائف و پیچیدگی های عمل رو به درستی درک نمی کنیم و لذا فکر میکنیم با یه نسخه همه مسائل قابل حل هست، در حالی که مسئله عمل خیلی پیچیده تر از این حرف هست. اصولا مستحضرید وقتی از تمدن سازی صحبت میشه یعنی صدها هزار و بلکه میلیونها قاعده جدید و خلق یه مدنیت تازه و پیشرفته و مترقی بر اساس جهانبینی و شریعت اسلامی. اینو نمیشه شوخی گرفت. با کلیگویی ما نمیتونیم به جایی برسیم. باید با درگیری واقعی هم با جهان علم هم با جهان عمل علوم انسانی اسلامی رو بالا بکشیم. یکی از وظایف ما اینه، بالا کشیدن و ارتقا دادن علوم انسانی اسلامی برای اینکه بتونه در شرایط فعلی حرف برای گفتن داشته باشه. شرایطی که ما امروز داریم یک شرایط عادی نیست. ما با یک رقیب بسیار قدرتمند به نام غرب مدرن، به نام تمدن غرب مدرن روبرو هستیم. با این که در شرایط افول و غروب قرار داره، اما به هر حال قدرتمند در عرصه مادی. باید بتونیم رقابت بکنیم، باید بتونیم در واقع تمدنی رو خلق بکنیم که از جهت مدنیت یه سر گردن از اون بالاتر باشه. یه مشکل دیگه ما که از دو مشکل قبلی به نظر من جدیتره در این که دریافت‌های در واقع ما از آیات و روایات در مباحث اجتماعی چندان که باید عمیق و سیستماتیک نیست، به ویژه سیستماتیک نیست، گرچه ما در این سالها روی نظامات فکری اسلام، نظامات اجتماعی اسلام خوب کار کردیم، اما هنوز در ابتدای راه هستیم. گرچه ما پژوهش‌هایی برای کشف و تبیین لایه‌های عمیق‌تر معارف دینی داشتیم و کارهایی هست که جای تبریک داره به دست‌اندرکارانش در این دهه‌های اخیر، اما باید قبول بکنیم هنوز در ابتدای راهیم. هم دانش فلسفه و کلام ما، هم دانش تفسیر ما، هم دانش اخلاق ما، هم دانش فقه ما در این عرصه‌ای که عرض کردم، یعنی تعمیق و سیستماتیک شدن، با عقب موندگی‌های جدی روبروز. ما هنوز به خیلی از لایه‌های عمیق‌تر معارف اسلامی نرسیدیم و مهمتر این که هنوز نتونستیم معارف خودمون رو به یک دستگاه فکری جامع و قوی تبدیل بکنیم. پس من سه تا اشکال عرض کردم: جهان علم، جهان عمل و جهان دین. خود جهان دین هم برای ما هنوز به شکل عمیق کشف نشده و تبدیل به یک دستگاه فکری نشده. اینطور نیستش بکنیم کار تمام شده و ما مسلط هستیم. اینگونه نیست. در خیلی از عرصه‌ها پرسش‌های بدون پاسخ وجود داره، مسائل حل نشده وجود داره، تناقض وجود داره و ما باید در پژوهش‌ها به اینا بپردازیم. بعضی‌ها تصور می‌کنن که علوم انسانی اسلامی همان علوم اسلامی مصطلح هست. من دقت بفهمید، منظورم علوم اسلامی مصطلح در حوزه هاست، یا علوم انسانی امروز. اون چه که ما امروز درباره علوم انسانی صحبت میکنیم در قواره چیزیست که مثلا فارابی اون رو در قالب سیاست مدرن و اینها مطرح کرده، در حالی که به رغم اون که علوم اسلامی، تردید در این نیست، علوم اسلامی فوندانسیون علوم انسانی اسلامی رو تشکیل میده. ما اگه بخوایم پایه‌گذاری بکنیم ساختمان علوم انسانی اسلامی رو، پی ما علوم اسلامی است طبعا، و حتی برخی لایه‌های علوم انسانی اسلامی رو هم علوم اسلامی تشکیل میده. اما علوم انسانی جدید هم مساوی علوم اسلامی مصطلح نیست و هم با علوم انسانی مورد نظر قدمای ما تفاوت‌های زیادی داره. به بیان دیگه، ما حتی اگر نخواهیم از ظرف علوم انسانی مدرن استفاده کنیم، نمیخوایم این کار انجام بدیم، مجبوریم عالم مدرن و اثرات وسیع اون بر روی جامعه اسلامی رو در علوم انسانی اسلامی لحاظ کنیم و برای علوم انسانی اسلامی ظرفی متناسب دنیایی که در اون به سر میبریم بسازیم. ما که نمیتونیم درگیریمون و مواجهمون رو با عالم مدرن در علوم انسانی نادیده بگیریم. حتما باید ظرفی رو ایجاد بکنیم که بشه با این عالم مدرن رویارویی کرد و در یک رقابتی که وجود داره برتری خودمون رو نشون بدیم. و من در اینجا باید تأکید کنم که با اون که علوم انسانی اسلامی در بخشی از لایه‌های خودش منطبق با تفکر اسلامی است و در برخی لایه‌ها مغایر با تفکر اسلامی نیست، اما مثل متون اسلامی انتساب قطعی به دین که نداره. یعنی نمیشه گفت که ما اون چه که به اسلامی ارائه میدیم عین دینه. نه، دین نیست، عین دین نیست و به همین دلیل تقدسی هم نداره، قابل نقده. اون چه که ما به عنوان علوم انسانی اسلامی مطرح میکنیم حتما قابل نقده و چون قابل نقده تقدسی نداره که بخوام یک لایه تقدس روش بکشی و اجازه ندیم به کسی بهش نزدیک بشه. وقتی علوم انسانی قابل نقد بود، کارایی اون هم نیازمند فراهم کردن فرصت آزمون و خطا است و اگر این فرصت فراهم نشه و احتمال خطا درش لحاظ نشه، علوم انسانی اسلامی در معرض رشد قرار نخواهد گرفت. ما مثلا در یه حوزه‌ای مثل بانکداری، در یه حوزه‌ای مثل مثلا غلبه بر نقدینگی در خیلی از عرصه ها. عرض کردم وقتی بحث تمدن سازی مطرح میشه ما با مسائل بسیار جزئی روبرو میشیم. خب ما میایم یه برداشتی تحت عنوان برداشتمون در علوم انسانی اسلامی رو میایم مطرح میکنیم، اما آیا این برداشت ما لزوما دینیست منطبق 100% بر دینه؟ نه، یه برداشته. آیا عرض می شود که کارایی این تضمین شده است؟ نه، ممکنه در عمل ما اون رو بسنجیم و ببینیم که کارایی کافی نداره و برمیگرده برداشت غلط ما یا عدم ساماندهی درست ما در حوزه علمی و هر چیز دیگه. لذا طبعا یه فرصت آزمون و خطا باید برای اون چه که ما در عمل نسخه پیچی میکنیم در نظر بگیریم و این برای علوم انسانی اسلامی به نظر من اشتباه ناپذیره. من خیلی نمیخوام سرتون درد بیارم. اصولا سرمایه گذاری های ما در این مدت با ادعای بزرگی که کردیم سازگار نبوده. ببینید ما خیلی پیشرفت کردیم. ما طی این 42 سال شاهد زحمات گران سنگ علما و فضلای حوزه به ویژه بودیم. حوزه‌ای که الان هست به حوزه 15 سال پیش، 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش متفاوته. کلی کار شده، کلی نیرو تربیت شده، کلی کتاب نوشته شده. اما اینها کفایت نمی‌کنه. اون چیزی که ما امروز داریم با اون ادعایی که داریم مطرح می‌کنیم منطبق نیست. و اگر سرمایه‌گذاری های ما از این به بعد با این ادعا انطباق پیدا نکنه، حرکت ما در علوم انسانی اسلامی قطعا شکست می‌خوره. چون تا یه حدی میشه مثلا حرف زد، شعار داد، در از این مدتی خب از ما میخوان که نظریه های قدرتمند برای حل مسائل پیش رو ارائه بدیم، نسخه هایی برای حل گره های عملی و خروج از بن‌بست ها ارائه بکنیم. اگه نتونیم ارائه بکنیم خب این حرکت شکست میخوره، روشنه که شکست میخوره. و این نظریه ها و این نسخه ها هم که دو جیب ماها نیست، باید بالاخره در یک فرایند طبیعی روش کار بشه و برای اینکه کار بشه نیازمند سرمایه‌گذاری جدی هستیم. در این حال من ناامید نیستم. تصور میکنم به یاری خداوند تبارک و تعالی انشالله ما میتونیم این بسترهای لازم رو فراهم بکنیم، سرمایه های لازم رو انشالله فراهم کنیم. تا الانم به رغم اینکه فکر میکردیم به اینجا برسیم، به اینجا رسیدیم. انشالله که دوستان کمک میکنن، حالا ماها در عصر خودمون، در زمان خودمون، به سهم خودمون هر کاری که بتونیم میکنیم. بعد از ماها هم افرادی قطعا هستن که این راه رو ادامه میدن. این راه راهی نیستش که 10 سال و 15 سال به نتیجه برسه، دهه ها طول میکشه تا به مقصد برسه و بعد از ما هم باید افرادی باشن که این کار رو با قدرت جلو ببرن. و در عرایزم مجددن خوشحالی خودم رو از تشکیل این اتاق فکر لازم میدونم ابراز کنم، اونم با محوریت شخصیت ارزشمندی همچون جناب استاد نجف لگزایی که ما همیشه بهره‌مند هستیم از دیدگاه‌ها و نظریات ایشون و از خوشفکری‌های ایشون. و با ترکیبی به این خوبی که الحمدلله اکثر فضلا و اکثر دلسوزان این عرصه در این ترکیب حضور دارن و جدی گرفتن این جلسه رو، من تنها یه نکته عرض کنم و عرضم رو خاتمه بدم راجع به این جلسه و این حرکت، که نباید عزیزان خودمون رو مشغول حواشی بکنیم، مشغول کارهای درجه 2-3 بکنیم. باید اولویت ها رو در جلسات اول، در چند جلسه اول اولویت ها رو هوشمندانه بشناسیم و بعد تمام توانمون رو بذاریم برای اینکه این اولویت ها رو ظرف 3-4 سال آینده به جایی برسونیم. و اولویت ها قطعا 100 تا و 150 تا نیستن. اولویت ها 10 تا 15 تا 20 تا کار هستن که باید مشخص بکنیم و همه ظرفیت هامون رو بسیج کنیم برای اینکه اینها رو به نتیجه برسونیم. و انشالله که این جلسه میتونه نقش مؤثر تحول علوم انسانی در شکل‌گیری علوم انسانی اسلامی داشته باشه. و عذرخواهی میکنم از اینکه سرتون درد آوردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.